به نام خدا. این هفتمین جلسه از درس گفتار دیباچه فلسفه اخلاق به تدریس دکتر محمد لگنهاوسن که در تاریخ 20 آذر ماه 1400 به همت خانه اخلاق و جوان جوان به صورت مجازی برگزار شد. دکتر محمد لگنهاوسن استاد فلسفه و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی هستند. حوزه مطالعاتی و پژوهشی ایشون فلسفه اخلاق و فلسفه دین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. امروز انشاءالله این نتیجه گرایی تمام میشه، این نقطه ها در باره اون که داشتیم. دفعه پیش بحث کردیم در باره جان استوارت میل که ایشون در حال که سودگرا بود و سود هم تعریف کرد به عنوان یه حالت ذهنی، ولی ایشون قبول نکرد مثل بنتم که این صرفا لذت و درد هست، که گفت که ما باید هم توجه داشته باشیم که لذت‌های بالاتر هستند که شاید اصلا نباید با آنها لذت بگیم. ولی به هر حال یه حالتی پیدا میشه، ارتضای آرزوها و چیزای مثل این. و به خاطر این که ایشون تأکید کرد به این لذتهای شریفتر، ایشون هم ضد دموکراسی بود. البته نه کاملا ضد دموکراسی، ولی ضد دموکراسی مستقیم، چون ایشون فکر میکرد که اگر ما یه جمهوری درست میکنیم که تویش هر چیزی که
من اصلاح میکنم، اگر یادتون بوداشم بی زحمت رکوردر رو هم روشن بکنید.
بله روشنه.
خواهش
میکنم. ایشون فکر کرد که اگر دموکراسی مستقیم داریم، پس چون اکثریت مردم یه احتمال زیاد هست که آنها فقط دنبال لذت‌های پست هستند، پس این میتونه منجر بشه که اصطلاحشون a tyranny of the majority، یعنی یه دیکتاتوری از اکثریت. ولی ایشون دموکراسی قبول کرد، ولی گفت که ما باید نماینده انتخاب بکنیم و این نماینده ها باید فریخته تر بشه و فرهنگی بشه و دنبال لذت های شریف تر بشه و آنها باید بیشتر مهم بشه در اداره دولت از عضو دیگه توی جامعه، شهروند های دیگه. میل هم طرفدار یه چیزی که الان بهش میگند rule utilitarianism. گاهی اوقات تقسیم میکنه سودگرایی به سودگرایی بر اساس فعل و سودگرایی بر اساس قاعده، که این پیش آمد به خاطر که اونجوری که در مورد میل بود، گفت که اگر مردم باید هر فعلی که میخواد بکنه باید حساب بکنه که نتایجش چی میشه و چقدر سود مردم میبره از این کار یا نه، این کار خیلی سخته و تا میتونه یه کار یه تصمیمی بگیره باید یه عالم حساب بکنه تا متوجه میشیم که چه کار درسته یا نادرسته. پس ایشون گفت که به جای این که مستقیماً این اصل بیشتر سود برای بیشتر مردم استفاده بکنیم، ایشون گفت که ما باید قاعده ها قبول بکنیم که این قاعده اگر کسی اینو اگر مردم این قاعده ها رعایت میکنه، این باعث میشه سود بیشتر برای بیشتر مردم. و ایشون گفت که اتفاقا خیلی از این قاعده های توی اخلاقی که رایجه در جامعه ما، که جامعه ما چی هست که برایشون انگلیسی قرن 19 هم بود، ایشون گفت که این قاعده های این اخلاق قابل توجیه هستند، بخاطر که وقتی که مردم این قاعده های سنتی استفاده می کنند بیشتر سود ایجاد میشه برای اکثریت مردم. ولی مثل بنتم ایشون گفت که ما نباید بگیم که یه چیزی موجه هست صرفا به خاطر که طبیعیه. از این جهت بنتم و میل و سودگراهای دیگه به طور کلی ضد قانون طبیعی بود یا نظریه قانون طبیعی هست در اخلاق، که گفتن که ما نباید فکر بکنیم که این چیزی که درست و مناسب هست این ما میتونیم پیدایش بکنیم فقط با توجه به ذات انسان و چطوری هست و عقل استفاده بکنیم. پس ایشون گفت که این اصل سود تنها ملاک عقلی هست که ما میتونیم استفادهش بکنیم برای تصمیم گرفتن کدوم قاعده ها، کدوم عمل ها، کدوم قانون ها، کدوم نهادهای اجتماعی ما باید قبول بکنیم. مل هم مهمه در تاریخ فلسفه به خاطر که ایشون یکی از مهمترین تئوریتیسیان برای لیبرالیسم سیاسی، نظریه پرداز لیبرالیسم سیاسی، و ایشون هم سعی کرد این لیبرالیسم توجیه بکند بر اساس همین اصل سود. ولی بررسی با دقت بیشتر از هر کسی دیگه تا اون زمان و دفاع کردن سودگرایی، این از هنری سیدجویک بود، که هنری سیدجویک زندگیش از 1838 تا 1900، و سیدجویک هم استاد بود در دانشگاه کمبریج، اونجا ایشون هم درس خوند و هم استاد شد. کتاب مهم ایشون Methods of Ethics، یعنی روش های برای فلسفه اخلاق، که این چاپ شد 1874. ولی چندین کتاب های دیگه و رساله های دیگه درباره اخلاق نوشت، هم درباره تاریخ، تاریخ اخلاق، ارتباطات اجتماعی و فلسفه سیاسی. این کتاب Methods of Ethics، توی این کتابشون میخواد سودگرایی دفاع بکنه، ولی خیلی کارهای دیگه توی این کتاب هم داره. ایشون میخواد یه روش پیدا بکنه که وسیله بشه برای دریافت کردن اعتقادات درباره چه چیزی باید کرد، و میخواست چیزی پیدا بکنه که دلنشینه، چیزی که ما را قانع بکنه. و ایشون گفت که این روش فرقی داره با اون پایه هایی که بر اساس اون این اصول اخلاقی درست میکنیم. مثلا کسی میتونه بگوید که وجوب ها اخلاقی نهایتاً برمیگرد به اون چیزی که خدا میخواد و خدا بیشترین سود برای بیشترین تعداد مردم میخواد. اگر کسی این همچنین نوع دیدگاه داشت، یه چیز مخلوط بین سودگرایی و اخلاق الهیاتی میشه. ولی کسی میتونه اشکال بگیره و بگن که خب اصلا ممکن نیست که مردم تشخیص بکنه چه چیزی بالاخره باعث میشه که سود بیشتر برای اکثریت مردم یا بیشتر مردم پیدا بشه. پس به عنوان یه روش مردم باید قبول بکنه اون چیزی که دین میگوید با آنها، به خاطر اینکه خدا جهان یه جوری درست کرد که اگر کسی زندگی میکنه به شیوه مذهبی و کسی سعی میکنه از گناه ها پرهیز بکنه و میخواد به بهشت برسه، در این صورت اتفاقا بیشترین سود برای بیشترین مردم پیدا میشه. در این مورد، در این مثال، این روش اخلاق یه نوع خودمحوری عقلی میشه، ولی توجیه نهایی فلسفی برای اون همون اصل سود میشه. پس با این توضیح سیدویک میخواست بگوید که میتونیم از یه جهت یه قاعده یا یه اصلی پیدا بکنیم که از لحاظ عقلی پایه تمام نظام اخلاق بشه، ولی وقتی که مردم میخواهد اینو پیاده کنه و یه زندگی اخلاقی داشته باشد، شاید این پایه فلسفی خیلی سخته و نمیتونه تصمیم های خودش بگیرن بر اساس اون، پس چیزی دیگه میخواد. در کتابش Methods of Ethics سیدویک مقایسه میکنه سه تا روش که مردم میتونه استفاده بکنه و ایشون فکر میکند که این سه تا رقیب اصلی هست در اخلاق هنجاری عملی. یکی خودمحوری، دوم شهودگرایی و سوم خود سودگرایی. اون سودگرایی که سیدویک میخواد دفاع بکنه الهام گرفت از میل، جان استوارت میل، ولی سیدویک هم توجه داره به اخلاق که عرف مردم داره و شهودهای احساسات اخلاقی که مردم داره و ایشون میگوید که اصول تعمیم پذیری، عدالت و خیرخواهی بدیهی هستند و آنها هستند که توجیه میکنه که ما این اصل سود استفاده بکنیم، یعنی بیشتر سود برای بیشتر مردم. پس سیدویک میگوید که عقل عملی امضا میکنه سودگرایی، ولی ایشون هم میگوید که عقل عملی هم امضا میکنه حکمت عملی که خودخواهی بشه. و به این ایشون گفت که یه نوع دوگانگی پیدا میکنیم توی عقل عملی. عقل عملی از یه جهت تشویق میکنه که سود برای بیشتر، بیشتر سود برای بیشتر مردم، این باید این تایید میکنه. ولی عقل عملی هم میگوید که ما باید دنبال منافع خودمون بشیم. و مثل کانت، سیدویک فکر کرد که راه برای جمع کردن این دو، برای جمع کردن خیرخواهی و اعتیاد، میتونیم توی الهیات پیدا بکنیم. خدا میتونست چیزهای تنظیم بکنه که وقتی که کسی دنبال منافع خودش هست و وقتی که این ظاهراً خلاف اصل سود هست، این تنش برطرف میشه اگر کسی توجه داره به سود و زیان در آخرت هست. به خاطر این سیدویک خیلی علاقه داشت به تحقیقات درباره حادثه های عجیب غریب که مثل وقتی که کسی ارواح صدا میکنه و چیزهای مثل این، به خاطر که ایشون دنبال شواهد تجربی برای آخرت و ایشون فکر کرد اگر ما میتونیم اثبات بکنیم که اگر کسی میتونه تماس بگیره با کسی که مرد و آنها به ما چیزی بگوید، میتونیم به مردم بگیم که خب این آخرت چیزی واقعی هست و به این دلیل ما باید اصل سود رعایت بکنیم، چون اگر نه میریم جهنم. ولی توی تمام این تلاش که کرد درباره صدا کردن هوا و چیزهای مثل این، ایشون راضی نبود و همیشه تا آخر زندگیش ایشون فکر کرد که این مسئله دوگانگی عقل عملی اون جوری که باید و شاید حل بشه نشد. سیدویک معمولا حساب میکنند که ایشون آخرین سودگرای قرن 19 انگلیس، ولی سودگرایی بعد از سیدویک هم بازسازی شد چند بار و تنظیمات جدید داره. خود جی ای مور هم توی کمبریج، اگر اشتباه نمی کنم، همین کورسیه که سیدویک داشت توی کمبریج، بعد از سیدویک مور داشت، جی ای مور. زندگی جی ای مور از 1873 تا 1958. ایشون هم یه نوع سودگرایی دفاع کرد، ولی یه سودگرایی که روشش شهودها بود و غالبا به سودگراییشون میگن ایدئال یوتیلیتریانیسم، یعنی سودگرایی بر اساس آرمانها. مور هم شاگرد سیدویک بود و در حالی که ایشون قبول کرد این اصل سود، بیشتر سود برای بیشتر مردم، ایشون ادعا کرد که لذت اصلا ضرورتاً چیز خوبی نیست. یعنی لذت‌های خوب داریم، لذت‌های بد هم داریم. کتاب مهمی توی فلسفه اخلاق از جی ای مور Principia Ethica بود که چاپ شد 1903 و ایشون اونجا پیشنهاد میکنه که مفهوم ارزش اخلاقی خوبی یا خیر این اصلا نمیتونیم اینو تعریف بکنیم بر اساس چندین ویژگی های دیگه، ویژگی های طبیعی یا غیر طبیعی. ایشون مور میگوید که معرفت، علم، زیبایی، دوستی ذاتاً چیز خوب هستند و کسی یه تصمیم اخلاقی درست میکنه وقتی که کسی تصمیم میگره یه کاری بکنه که نتیجهش اکثریت خیر میشه. هر کاری که بیشتر این خوبی ها ایجاد میکنه. ولی تا میرسیم به آخر زندگیش ایشون برگشت به این دیدگاه که حالتهای ذهنی، حالتهای خاص ذهنی، آنها تنها چیزی هستند که ذاتاً ارزش داره. بعد از جی ای مور، وقتی که انسکوم معرفی کردین، وز کردین تعبیر نتیجه گرایی یا consequentialism، چندین نویسنده های دیگه اینو استفاده کردند و اشکال گرفتند با سودگرایی و غالبا به خاطر اینکه این لذت گرایی که پشت خیلی از نویسنده های که میخواست سودگرایی دفاع بکنه اینو رد میکردند، در حالی که هنوز آنها میخواستند بگن که ارزش باید به حد اکثر میرسونیم و اصل وظیفه اخلاقی که همه دارند بدون استثناء این است که رفتاری بکنید جوری که ارزش به حد اکثر میرسه. یه فیلسوفی دیگه که هنوز قبول کرد سودگرایی علی‌رغم این نقدها که آمد برایش، ریچارد هیر بود که مشهور به آر ام هیر، که زندگیشون از 1919 تا 2002، ایشون توی دانشگاه اکسفورد بود، ولی ایشون اصلا قبول نکرد که سود میتونیم تعریف بکنیم به لذت، نه لذت پس، نه لذت شریف، هیچ. گفت ریشه سود باید توی ارزش پیدا بشه و ما باید نگاه بکنیم ترجیحاتمون و این ترجیحات باید به حد اکثر برسه. استدلال هایی که هیر داشت همش بر اساس تحلیل زبان و تحلیل مفاهیم، یعنی ایشون میخواد یه فلسفه اخلاقی هنجاری پیدا بکنه بر اساس فرا اخلاقش. اولشون نگاه میکنه به چطور ما از لحاظ اخلاقی چیزی ملامت میکنیم یا چیزی تحسین بکنیم، بعد بر اساس اون چند تا اصول در میاره و این نوع نظریه فرا اخلاقی که ایشون قبول کرد و دفاع کرد اسمش گذشت Universal Prescriptivism. Universal Prescriptivism. Prescriptivism میتونیم اینو ترجمه بکنیم تشریع گرایی. که طبق این دیدگاه این باید اخلاقی اصلا نمیتونیم پیداش بکنیم توی قضیه هایی که قابل صدق و قصد بشه. پس هر به اصطلاح یه فیلسوف غیر شناختیه، نان کاگنیتیویست هست. این فیلسوفان غیر شناختی به اصطلاح آنها گفتند که وقتی که ما میگیم که کسی باید یک کاری بکنه یا نباید یک کاری بکنه، خود این تصدیقات نمیتونه صادق یا کاذب بشه. آنها در دیدگاه هر فقط تشریعی بودند. یعنی وقتی که میگم که ما نباید دزدی کنیم، در حقیقت میگم که دزدی نکنیم، به دستور میدم. این اصل سود ایشون استفاده میکنه برای پیدا کردن کدوم دستورها میتونه بیشتر اثر داشته باشد که ما را راهنما بکنه در رفتارمون که برسیم به این ارتضای اکثریت یا بیشترین ترجیحات. هر میگوید که ما نمیتونیم این اصل سود استفاده بکنیم برای به شیوه مستقیم برای هر تصمیم اخلاقی که میخوایم بگیریم. این خیلی سخته. ولی غیر مستقیم ما میتونیم قاعده ها پیدا کنیم که وقتی که این قاعده ها رعایت میشه، این باعث میشه که این ترجیحات بیشتر ارتضا میشه. پس این نوع نظریه هنجاری که هر قبول کرد بهش میگن سودگرایی غیر مستقیم یا یه نوع رو یوتیلیتریانیسم، سودگرایی بر اساس قاعده ها. وقتی که دانشجو بودم فکر کردم که کتاب های هر خیلی خسته کننده بودند. خیلی خسته کننده بود. یعنی باید خیلی چیزهای بکنید و ایشون هی ریز ریز مفاهیم تحلیل میکنه و بالاخره میبینه که ایشون میخواد یه چیزی دفاع بکنه که به نظرم خیلی پیش پا افتاده بود و چرا اینقدر زحمت کشید برای رسیدن به چیزی که واضح هست از اول. ولی فکر میکنم که اگر الان دوباره هر میخوندم جالبتر میشد. الان اگر کسی سوال داره سوال بکنید، اگر نه میخوام خلاصه بکنم برهان هایی که آوردند ضد نتیجه گرایی و آنها که میخواست دفاعش بکنه آنها چی میگفتند.
دوستان اگه کسی میخواد سوالی داره نکته‌ای داره من میکروفونشو روشن بکنم، نکتهشونو بگم تا فقط درخواست دارم که خیلی کوتاه سوالتون رو پرسید که ادامه بحث شما داشته باشه. خانم کریمی، من میکروفون شما رو باز میکنم خدمتتون.
درست دوستان، من این صفحه هاراپر رو داشتم میخوندم. فرق سمانتیک نان فکتوالیزم رو با نان کاگنیتیویزم، یعنی سایکولوژیکال نان کاگنیتیویزم، اینو زحمت میکشین که توضیحی بدین؟ اینو متوجه نشده بودم.
خب یکی نه سمانتیک نان کاگنیتیویزم و اون یکی دیگه چی بود؟
خانم کریمی، میکروفونتون باز هست.
عرض کردم سمانتیک نان فکتوالیزم اند سایکولوژیکال نان کاگنیتیویزم.
خب سایکولوژیکال نان کاگنیتیویزم، البته این پیشفند سایکولوژیکال لازم نیست که نان کاگنیتیویزم به طور کلی دیدگاهی هست که میگوید که این قضیه های اخلاقی، مخصوصا قضیه ها که میگوید که یه کاری واجبه یا یه کاری باید انجام بشه و یه کاری دیگه حرامه و یه کاری دیگه اصلا نباید انجام بده، این قضیه ها نمیتونه صادق یا کاذب بشه. نمیتونه صادق و کاذب بشه. چرا نمیتونه؟ به خاطر اینکه آنها کارش این نیست که یه امر واقعی بیان بکنه. کارش این است که ابراز میکنه حالتهایی که ما داریم، یا اونجوری که هر میگفت که ابراز میکنه که دستورها که ما داریم که یک کاری بکنه یا نکنه. البته بعضی از نویسنده های الان یه جوری دیگه نان کاگنیتیویزم تعریف میکنه. غالبا در گذشته، یعنی در مثلا 40 سال پیش، نان کاگنیتیویزم تعریف کردند همینطوری که الان از کردم، ولی الان بیشتر میگند که نان کاگنیتیویزم این است که این قضیه های اخلاقی ما نمیتونیم اینو باور کنیم، چیزی که قابل باور نیست. یعنی ما میتونیم یه جوری قبولش بکنیم، استفادهش بکنیم، ولی این حساب نمیشه به عنوان باور. و بحث بیشتر درباره این در فلسفه معرفت شناسی، درباره تحلیل همون مفهوم باور. وقتی که ما باور میکنیم شرایطش چیه؟ معمولا میگند که خب اگر کسی چیزی باور میکنه، اون چیزی که باور میکنه، یعنی باورش میکنیم، یعنی قبول میکنیم که این مطابقت داره با حقیقت مستقل. ولی یه حقیقت مستقل در مورد اخلاق وجود نداره، پس باور مناسب اینجا نیست. ولی درباره سمانتیک نان فکتوالیسم، این توی نظریه های درباره معناشناسی هست. وقتی که ما میخواییم تحلیل بکنیم قضیه های مختلف، این قضیه های اشاره میکنه به یه امر واقعی یا نه، و ارتباط داره که معمولا اگر کسی سمانتیک نان فکتوالیست هست، نسبت به امور اخلاقی یه نوع نان کاگنیتیویزم هم قبول میکنه. ولی برعکس میشه، یعنی اگر کسی non-cognitivist هست، حتما باید semantic non-factualist بشه. فکر میکنم پس به نظرم آن این دوتا مستلزم همدیگه هستن. کاش میکنم. خب ضد نتیجه گرایی چندین دلیل آنها که خلاف مخالف نتیجه گرایی هستند چندین دلیل مشهور همیشه میارند. یکی این است که تمام این نتیجه گرایی پیشفرضش این است که زود و زیان ما میتونیم حساب کنیم، یعنی ما میتونیم یه عدد برایش پیدا بکنیم که بگیم که این بیشتر از اون هست. ولی خیلی میگند که اصلا سودهای مخصوصا سودهای اخروی و زیانهای معنوی و این نوع چیزها اصلا نمیتونیم اینو مقایسه بکنیم با سود و زیان دنیوی. نه فقط که بیشتر هست اون چیزهای معنوی، اصلا قابل مقایسه نیستند. حتی در میان این سودهای دنیوی مثلا سلامتی یه چیز خوبه، این مقایسهش بکنیم با معرفت، کدوم مهمتره، سلامتی یا معرفت؟ خیلی مشکله که تصمیم بگیریم که بگیم که چطور میتونیم مقایسهش بکنیم. خب دوم، حکم‌های اخلاقی اگر ما سعی میکنیم اینو صادر بکنیم بر اساس به حد اکثر رسوندن چیزی، این اصلا استراتژی خیلی خوب نیست، راهنمایی برای ما نمیده، اصلا برای ما همیشه مبهمه که چه چیزی این سودها به حد اکثر میرسونه. سوم، مسئله خیلی مشهور به عنوان The Interpersonal Measure of Utility، یعنی مقیاس بین افراد، یعنی بین اشخاص برای سود، یعنی چیزی که سود برای من شاید سود برای کسی دیگه نیست. مثلا شاید من جمع می کنم ساعت‌های قدیم و یه ساعت پیدا می کنم که این توی کلکسیون من نیست، این خیلی ارزش داره برای من، ولی برای کسی دیگه اصلا مهم نیست. پس چطور ما میتونیم مقایسه بکنیم چه چیزی سود داره برای یه نفر و برای کسی دیگه؟ و این مخصوصا توی فلسفه اقتصاد خیلی کار کردن درباره این مسئله. یه اشکال دیگه با نتیجه گرایی این از برنارد ویلیامز که باز هم یه فیلسوف انگلیسه که خیلی مشهور هم هست که از دنیا رفت مثل 20 سال پیش یا چیزی مثل این. و ویلیامز گفت که نتیجه گرایی ایجاد میکنه یه حالت از خود بیگانگی. Consequentialism is alienating. نتیجه گرایی وقتی که ما نگاه میکنیم به اون، کارهای ما فقط بر اساس سود حساب میکنیم، اصلا خودمون پیدا نمیکنیم توی کارهای ما، اثر کارهای ما فقط یه سود بیشتر هست یا کمتر، این ویلیامز گفت که این ایجاد میکنه که کسی احساس از خود بیگانگی داشته باشد. این مسئله دیگه، مسئله پنجم که خیلی مهم هست، این نتیجه گرایی نمیتونه تشخیص بکنه تفاوت بین اون چیزی که واجب هست و چیزهایی که مستحبه یا چیزهایی که obligatory هستند که واجب هستند و چیزهایی که supererogatory هستند که فوق این حد عقل برای انجام دادن چیزهایی که واجبه. پس اگر واجبه که یه مقدار پول به کسی میدم ولی بیش از این میدم به خاطر که متوجه شدم که اشکال مالی داره، که نیاز داره، میخوام کمکش بکنم، این واجب نیست که کمکش بکنم ولی میخوام این کار بکنم، این سوپر ایراغاتوری هست. ولی سودگرایی چی میگوید؟ میگوید که تنها ملاک ما داریم این است که سود باید به حد اکثر برای حد اکثر مردم ایجاد کنیم. خب یه حد که تشخیص بکنیم تفاوت بین اون چیزی که واجبه و اون چیزی که فوق این هست اصلا توی سودگرایی پیدا نمیشه. ششم اشکال این است که میگن که اصلا نمیتونیم پیش بینی بکنیم تمام نتایج کارهایی که میکنیم. ولی نتیجه گرایی اینو میخواد تا ما بدونیم که یک کار درسته یا نادرسته. چون کار ما درست یا نادرسته بر اساس نتایج که داره. ولی نتایج ما نمیدونیم. پس سودگرایی اصلا کارآمدگی نداره. هفتم اشکال این است که بعضی میگن که سودگرایی تضعیف خودش تضعیف خود میکنه. It's self-defeating. چطور؟ که این تلاش ها که سعی می کنیم بهترین نتایج ایجاد بکنیم معمولا وقتی که افراد این کار می خواد بکنه نتیجهش حتی بدتره. کسی فکر می کند که یک کلکی می کنم طوری نیست ولی نتیجه این کاری که میکنم این میشه که برای همه چیزهای بهتر میشه. ولی بعد یه چیزی اتفاق میفته که اون جوری نیست که اون تصور کرد و چیزهای بدتر میشه. بعضی میگن که تجربه ما اینو نشون میده که هر دفعه که کسی میخواد مستقیما فکر بکنه که من یه کاری میکنم صرف نظر از قاعده های دیگه، فقط میخوام سود بیشتر برای همه ایجاد بکنم، این موفق نمیشه.
صدای شما میاد خیلی خوب برای من آقای دکتر، برای بقیه دوستان هم صدا میاد یا نه؟
خب بسیار خوب. خب هشتم، سودگرایی هم نمیتونه تشخیص بکنه چیزهایی که عمدن میکردیم و چیزهایی که عمدی نبود. یعنی نتیجه گرایی فقط میگوید که نگاه کنیم نتیجه یک کار و این کار درسته یا نادرسته بر اساس چه نتایج داره. خب ولی عرف مردم همه اولا قبول میکنند که نیت مهمه. اگر کسی یک کاری بد کرد ولی عمدی نبود خب در شرایط خاصی ما حاضر هستیم اینو ببخشیم که بگیم که خب باشه که عمدی نبود، نمیخواست این کار بکنه. این اهمیت داره که یه چیزی قابل ملامت اخلاقی میشه یا نه. نهم مربوط به وظایف مخصوص که ما داریم. من وظیفه خاصی دارم نسبت به بچه های خودم که این وظایفی که دارم نسبت به بچه های خودم ندارم نسبت به همه بچه های توی دنیا. ولی اگر لباس میخرم برای بچه خودم یا لباس میخرم برای یه بچه دیگه، از لحاظ سود آوردن چه فرق داره؟ یه بچه لباس داره، گرم میشه، فرقی نداره که بچه من هست، بچه کسی دیگه هست. ولی معمولا ما فکر میکنیم که فرقی هست، از لحاظ اخلاقی من وظیفه خاصی دارم نسبت به خانواده خودم. پس این وظایفی که ما داریم برای افراد خاص نمیتونیم توجیهش بکنیم بر اساس صرفاً بر اساس سود. دهم یه اشکال دیگه که از قدیم، یعنی از قرن 19 اینقدر قدیم گفتن که سودگرایی میتونه توجیه بکنه ظلم. مثلا این مثال همیشه استفاده میکنند که میخواد مردم بترسونه از دزدی. یه کسی داریم که یه پول دزدی شد و ما نمیدونیم کی هست، ولی مردم فکر میکنند که یه آقای هست. ما میدونیم که این آقای نبود، اون آقای بیگناه هست، ولی دستش ببریم فقط به عنوان مثال برای ترسوندن مردم که میگن که خب طبقه سودگرایی شاید این قدر توجیه است که کسی بیگناه مجازات بکنیم به خاطر نتیجه که داره توی جامعه. ولی همه مردم قبول میکنند که این ظلم، این کار بد هست، این قابل قبول نیست از لحاظ اخلاقی. پس سودگرایی، نتیجه گرایی اصلا قابل قبول نیست. تمام این دتا اشکال که الان ذکر کردم، سودگراها هم جواب داره به آنها، خود آنها هم بحث میکنه درباره این چیز. یعنی نمیخوام این چیز مطرح بکنه و میگم که خب تمام شد، سودگرایی اثبات کردم که قابل دفاع نیست. نه، ولی اگر کسی میخواد سودگرایی دفاع بکنه باید جواب پیدا بکنه به این دتا اشکال. برای آنها که میخواد دفاع بکنه سودگرایی 6 نقطه ذکر عرض میکنم. اول میگم که سودگرایی چیز خوبه، یه نظریه اخلاقی خوبه، به خاطر اینکه با این امورهای اخلاقی عینی میشه. اگر ما میخوایم بدونیم که چیزی درست و نادرست، فقط باید نگاه بکنیم که سود بیشتر هست یا نه. حاله. دوم، سودگرایی یه روند درست بکنه برای تصمیم گیری، هم برای کارهایی که یه فرد میخواد بکنه و هم برای سیاست عمومی. و به این دلیل این نتیجه گرایی در میان اقتصاددان خیلی خیلی رایج شد و آنها که میخواد تصمیم بگیرن درباره کارهای توی جامعه چه کار بکنیم، مثلا میخوایم یه سد درست بکنیم که آب جمع بشه یه جایی که میتونیم اونو استفاده بکنیم برای نمیدونم برق تولید بکنیم یا برای کشاورزی یا کار دیگه، ولی اگر این کار میکنیم این زیان داره برای آنها که این آب استفاده کردند پایین تر و هم آنها که توی این زمین بود که بعد از این صد روز میکنه پر از آب میشه، آنها باید یه جای دیگه پیدا بکنند. پس چطور ما میتونیم تصمیم بگیریم از لحاظ اخلاقی این صد روز کنیم یا نه؟ و اکثریت سیاستمداران توی تمام کشورهای جهان میگند که خب ما ببینیم که سود بیشتر با کدوم کار هست. سود بیشتر برای تمام شهروندهای کشور ما مثلا. سودگرایی هم دفاعش میکنن به خاطر که میگن که بی‌طرف هست. سودگرایی یه اخلاقی درست میکنه که میگوید که فرقی نداره که کسی کی هست و ارتباط کسی با کسی دیگه چی هست، ما فقط نگاه میکنیم به حد اکثر رسوندن سود. چهارم میگن که اصلا فرض کنیم که یک کاری میخوام بکنم که نتیجهش این است که اکثریت خیر ایجاد میکنه، چطور این میتونه نادرست بشه؟ پنجم، همینطوری که توضیح دادم هم وقتی که گفتم این روند برای تصمیم گیری توی اقتصاددان و متخصصین سیاست عمومی، آنها معمولا توی کارهایش سودگرایی یا نتیجه گرایی استفاده میکنه، حتی وقتی که از لحاظ فلسفی آنها شک دارن درباره اون، ولی در عمل میگن که چاره دیگه نداریم. ششم، نتیجه گرایی یه اصل کلی میده و این هم میتونیم استفادهش بکنیم برای پیدا کردن قاعده های اصول های دیگه. پس یکی از امتیاز سودگرایی این است که همه چیزهای برمیگرد به این یه اصل. این میگوید که سود باید به حد اکثر برای حد اکثر مردم برسونیم. این نتیجه گرایی هم انواع مختلفی هست که بنده امروز هم اشاره کردم که یه تفاوتی هست بین act utilitarianism و rule utilitarianism، یعنی سودگرایی که استفاده میکنیم برای صادر کردن حکم درباره هر فعلی که کسی میخواد انجام بده و rule utilitarianism سودگرایی بر اساس قاعده که میگوید که مستقیما حکم صادر نکنیم درباره فعل‌ها، این سخته، ولی درباره قاعده ها با رعایت کردن کدوم قاعده ها ما میتونیم سود بیشتر داشته باشیم. بر هم اون سودگرایی مختلفی هست که بر اساس لذت هستند و چطور سود تعریف میکنه، یا مثل جی ای مور در آرمان ها به طور شهودی میدونه و میگن که این باید ملاک بشه. یا همینطور باز هم امروز دیدیم که سودگرایی ها امروز بیشتر بهش میگن preference utilitarianism، یعنی دنبال این نیست که مطلقاً به سود به حد اکثر برسونه، ولی ترجیحات میخواد مقایسه بکنه و چطور ما میتونیم ترجیحات بیشتر به حد اکثر برسونیم. گاهی اوقات هم امروز نتیجه گرایی پلورالیستی مطرح میکنه. منظورش از پلورالیستی این است که میگن که نتایج مطلوب مختلف هستند، یک کثرتی هست از خیرها که ما باید سود بر اساس اون بدونیم. پس ما میتونیم نتیجه گرا بشیم ولی بگیم که این سودها که ما دنبالش هستیم مختلف هستند. یه گرایش دیگه در سودگرایی امروز که پیدا میشه میگن سودگرایی مقاید، یعنی میگن که چند تا قید بگذارین که شما اجازه ندارید که دنبال حد اکثر سود بروید هر جوری که هست، نه، ولی درون قیدهای مختلف اونجا شما دنبال سود بروید. پس مثلا در همین مثال کشتن کسی بیگناه میگن که نه، این دیگه قابل قبول نیست از لحاظ اخلاقی، ولی به شرطی که ما ظلم نکنیم به کسی، خب شما تصمیم بگیرید بر اساس چه چیزی بیشتر سود ایجاد میکنه. این دیدگاه نتیجه گرایی محدود بیشتر توی کتاب رابرت نوزیک درباره رشنالیتی هست که ایشون اینو مطرح کرد و مورد توجه شد. غیر از ایشون ریچارد برانت هم یه سودگرای قرن بیستم هست که نسبتاً مشهور شد. شلی کیگن هم دفاع کرد سودگرایی. عرض کردم که ریچارد هیر، تیم مولیگن، سلوت، مایکل سلوت، پیتر سینگر، فیلیپ پتیت، یعنی سخت نیست. شما میتونید در میان فیلسوفان که درباره فلسفه اخلاق می نویسند امروز یه تعدادی هستند که نتیجه گرایی دفاع میکنه و استفادهش میکنند و پس نباید فکر کنیم که نتیجه گرایی وقتش تمام شد با وقتی که همون نهضت سودگرایی قرن 19 در انگلیس تمام شد. نه، هنوز هست و هنوز طرفدار داره و مخالفین هم داره. مخالفین هم مخالفین مهم داره. اگر کسی سوالی داره سوال بپرسید، اگر نه میخوام شروع بکنم درباره وظیفه گرایی صحبت بکنم.
دوستان ما یه نیم ساعت زمان داریم برای بحث شروع بحث وظیفه گرایی، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، اگر نه که آقای دکتر ادامه بحث داشته باشن. ما تمام 25 دقیقه نیم ساعت تا پایان کلاس هم خواهم کرمی بفرمایید.
استاد ببخشید مجدد مزاحمتون میشم. از من اون سوالو متوجه نشدم، حالا بعدا ازتون میپرسم سوال قدیمو. ولی درباره سودگرایی استاد، من یه چیزی همیشه تو ذهنم هستش که مباحث دینی به خصوص مبحث جبران انگار که بر اساس سودگرایی تنظیم شده، یعنی ثواب و جزا و اینا که مثلا برای مثلا عمل دینی حالا منظور شده، انگار که بالاخره یه جورایی ما دنبال حالا نه به این که سود به ما هو سود، یعنی واقعا سود نه به ذات خودش سود باشه، ولی در یه راستایی بالاخره ما ترجیح بلا مرجح نداریم تو مباحث دینی و یه جایی که مجبوریم انتخاب بکنیم، دائم داریم یه چشم‌انداز رو می‌بینیم که بالاخره یه سودی هست توش، مگه این که مثلا
درسته.
ما بگیم که مثلا شما بفرمایید.
خواهش میکنم. این درسته، این کاملا درسته، نه فقط که توی اخلاق دینی ولی هم توی ارسطو و افلاطون و تقریبا تمام آنها که بحث میکنه در باره اخلاق، حتما یه توجه به سود دارند. ولی تفاوتش با سودگرایی این است که سودگراها میگوید که چیزی دیگه غیر از سود اصلا مهم نیست از لحاظ اخلاقی، فقط سود مهمه. ولی بحث‌هایی که باز هم به نظرم نگاه کردن آثار آنها که سودگرایی دفاع میکنه مفید هست، به خاطر اینکه چه ما سودگرایی بالاخره میخواد قبولش بکنیم یا ردش بکنیم، سود همیشه یکی از عوامل میشه که باید در نظر بگیریم و سود هم تعریف درست از سود هم باید بهش توجه داشته باشیم. آیا یه حالت درونی فقط هست یا چیز دیگه هم میشه حساب بشه به سود؟ این ارتباط سود اخروی و سود دنیوی چی هست؟ این تمام این سوال های مهم هست و هر نوع دیدگاه اخلاقی که کسی داره باید توجه به اون داشته باشد. این نوع اخلاق هنجاری دیگه که میخواستم معرفی بکنم توی این دور، دیانتولوژی، مشهور به دیانتولوژی، و معمولا دیانتولوژی خلاف نتیجه گرایی معرفی می کنند. دیانتولوژی می گوید که یک کار درسته یا نادرسته به خاطر اینکه این کار مطابقت داره با قاعده های یا نه. و وقتی که ما می خواهیم یه تصمیم اخلاقی بگیریم، ما فقط باید نگاه بکنیم به دستورها، به این قاعده ها، که کار ما طبق این قاعده ها هست یا نه. نتیجهش اصلا این در دست خدا هست، کار با ما نداره، فقط ببینیم که این کار ما از لحاظ قاعده ها درست انجام دادیم یا نه. این لغت انگلیسی deontology میگن، deontology، این از لغت یونانی دیان میاد و من معنای دیان همون وظیفه هست و یک کسی که یه فعلی که طبق قاعده ها هست آنها اخلاقی میدونند و در غیر این صورت اصلا قابل دفاع اخلاقی نیستند. مهمترین کسی که اخلاق دیانتولوژیکال دفاع کرد، یه اخلاق وظیفه محور دفاع کرد، امانوئل کانت بود. این کار کانت خیلی خیلی مهم بود برای تمام فلسفه اخلاق که بعد از ایشون آمد و هنوز بس زیاد هست که تا چه اندازه حرف ایشون قابل قبول هست یا نه. کانت وقتی که من دانشجو بودم توی دهه 1970 بین 40 سال پیش، اون زمان هم کلاسی های ما توی که فلسفه میخوندیم فکر کردیم که اصلا کانت این دیانتولوژی اصلا قابل دفاع نیست و به نظر ما این یه چیزی، یه دیدگاه کهنه بود. اون چیزی که بیشتر علمی و up to date هست همون نتیجه گرایی. بالاخره اقتصادان، اکثریت اقتصادان به نظر میرسه که آنها همین نتیجه گرایی استفاده میکنند. کانت هم اینقدر سخت گیر بود نسبت به این قاعده که فکر کردیم که اصلا چیزی قابل قبول نیست. کانت مثلا مثال که همیشه میاد، میگم که فرض کنیم که یه قاتل میاد و میخواد پدرتون بکشه. ایشون میاد دم در و این قاتل و میپرسه پدرتون خونه هست؟ کانت میگوید که شما وظیفه دارید که صادق بشوید، شما نمیتونید دروغ بگویید، دروغ ضد قاعده است و شما باید بگویید که بله خونه است. همه فکر میکنند که این افراطیه، اصلا این قابل قبول نیست. و با این مثال خیلی از ما فکر کردیم که اصلا این سودگرایی اونجوری که کانت اینو مطرح کرد قابل دفاع نیست. ولی بعد از این چندین کتاب آمد که سعی کردند دیانتولوژی دفاع کنه و نشون دادند که اگر ما صرفا سودگرایی یا نتیجه گرایی استفاده می کنیم، باز هم به نتایج می رسیم که ما نمیتونیم بپذیریم. و چند تا کتاب مهم بود در این دوره که بنده فلسفه میخوندم. یکی آثار مارش بارن بود، یکی دیگه آثار اونورا اونیل بود و یکی دیگه همین کارهای کریستین کورسگارد بود که هر سه تا یه نوع فلسفه کانتی، اخلاق کانتی میخواست دفاع بکنه و نشون بده که توی فلسفه کانت ما میتونیم جواب پیدا بکنیم به این مشکلاتی که رایج هستند. یک کتاب دیگه هم قبلا ذکر کردم ولی باز هم عرض می کنم. یک کتابی بود سودگرایی Utilitarianism for and against. سودگرایی طرفدارش و آنها که زدش. و این کتاب دو قسمت بود. یک قسمتش نوشته شد از جی جی سی سمارت، یه فیلسوف استرالیایی که یه گرایش مادیگرایی داشت و ایشون میخواست سودگرایی دفاع بکنه. و ضد ایشون بی ای او ویلیامز یا برنارد ویلیامز. و این کتاب خیلی پرفروش بود، یعنی در میان کتاب‌های در فلسفه اخلاق، کتاب‌های توی فلسفه اخلاق خیلی پرفروش نیستن معمولاً، ولی این کتاب خیلی مورد توجه شد. و همه آنها تقریباً اکثریت آنها که این کتاب خوندند فکر کردند که ویلیامز استدلال هایشون قوی بود، یعنی حتی اگر کسی میخواد سودگرایی دفاع بکنه حتما باید جواب بدیم به این نکته هایی که ویلیامز اونجا آورد. و پس این یه تغییری شد توی حالتی که دانشجویان در رشته فلسفه اخلاق داشتن توی دوره زندگی بنده. وقتی که شروع کردیم اکثریت، من گمان میکنم، آمار ندارم، ولی به نظر میرسم که اکثریت دانشجویان، حداقل دوستان ما، بیشتر گرایش به سودگرایی داشتند. ولی بعداً در طول زمان بیشتر و بیشتر دیدیم که نه، این فلسفه اخلاق کانت قوی تر هست از اون چیزی که ما تصور کردیم. فلسفه کانت هم مهم شد در بحث درباره حقوق بشر. و این هم یه داستانی هست. حقوق بشر اونجوری که درستش کردند بعد از جنگ جهانی دوم و سازمان ملل درست کردند، اون مفاهیم حقوق بشر که توی اعلامیه جهانی حقوق بشر، اونجا تذکر میکنند که هر کسی یه نوع شرافت ذاتی داره، human dignity. نگاهی اوقات ترجمهش میکنند به کرامت انسان در کشورهای اسلامی. یه چیزی که اصلی هست و که همه دارند، که همه انسان دارند، صرفاً به خاطر اینکه آنها انسان هستند. و این دیدگاه که انسان همون شرافت داره به طور ذاتی، غالباً نسبتش میکنند به کانت. ولی کانت این دیدگاه در حقیقت نداشت. شایع بود. دیدگاه کانت درباره شرافت انسان چیز دیگه بود. و این فقط تازه، یعنی چند سال پیش، کتاب و چندین مقاله پیدا شد که نشون دادن توی آثار کانت که شون این مفهوم شرافت انسان که رایج برای حقوق بشر، این مال کانت نبود. خب پس چی بود برای کانت؟ کانت دیانتولوژیست بود. دیان یعنی وظیفه و وظیفه گرا بود. این وظیفه از کجا میاد؟ کانت گفت از عقل، از عقل عملی. با عقل نظری ما نمیتونیم اثبات بکنیم چی کار باید کرد یا نه، ولی با عقل نظر، عقل عملی ما میتونیم. عقل عملی میگوید که ما نباید قاعده بگذاریم یه جوری برای همه مردم دیگه، یه جوری دیگه برای خودمون. این بدیهیه برای ما که این زومه. پس اگر ما میخوایم یه قاعده اخلاقی داشته باشیم، تا این عادلانه بشه باید برای همه انسان ها به شیوه برابر بشه. خب یه بحث طولانی هست که توی کانت این چطور توسعه کرد این نوع بحث، ولی بالاخره کانت گفت که عقل عملی ما یه امر مطلق میده به ما که چندین شیوه داره توی آثار کانت که اینا مطرح شد، و گفت که کار ما درسته وقتی که سازگاری هست با این امر مطلق، و فرقی نداره که سود و زیان چی هست، ما فقط دنبال این امر مطلق. ولی سوال خانم کریمی هم اینجا به جا هست. کانت هم گفت که عقل عملی خودمون دستور میده که ما سود بیشتر دنبال بریم، سود بیشتر دنبال بریم. پس چه کار بکنیم اگر میبینیم که چیزی به نفع ما نیست، در حالی که از لحاظ این قاعده هایی که عمومی هستند باید رعایت کنیم؟ یک کاری باید بکنیم از لحاظ این دستورهای جهانی و کلی، ولی به نفع ما نیست. اینجا کانت گفت که ما باید سعی بکنیم یه جوری هر دو جمع بکنیم. ما باید یه جوری رفتاری بکنیم که هیچ نقصی توی قاعده نیست، ولی در این حال میرسیم به اکثریت سود برای خودمون هم، نه فقط سود برای همه اونجوری که سودگراها میگفتن، ولی هم برای خودمون به شیوه خودخواهی. همش باید جمع بشه. خب ولی روشنه که همیشه جمع نمیشه. کانت جواب ایشون این بود، گفت که میشه اگر یه خدای بود و خدا این جهان تنظیم کرد که وقتی که کسی تمام قاعده های اخلاقی انجام میده این به نفعش هست، حتی وقتی که از دیدگاه دنیوی به نفعش نیست، ولی با توجه به آخرت خدا میتونه اینا درست بکنه که به نفع ما هست که کار درست بکنیم، حتی وقتی که ظاهرن سود نداره، به خاطر اینکه با توجه به کاری که خدا میکنه سود داره، هم برای تمام مردم هم برای هر کسی فردی. ولی کانت فکر کرد که ما نمیتونیم یه خدای اینطوری اثبات بکنیم. این براهین وجود خدا سنتی کانت قبول نکرد. پس چکا بکنه؟ کانت گفت که خب این عقل نظری ما را کمک نمی کنه توی این مسئله. پس نگاه بکنیم عقل عملی. این عقل عملی یا عقل نظری چه چیزی؟ چند تا عقل داریم؟ فرق نداره. فقط از این لحاظ که ما میگیم که عقل عملی استفاده میکنیم، وقتی که عقل استفاده بکنیم برای تصمیم کاری که توی اختیار ما هست، عقل نظری استفاده میکنیم وقتی که میخوایم پیدا بکنیم یه حقیقت یا یه امر واقعی هست یا واقعی نیست، چیزی توصیفیه. عقل عملی وقتی که همون عقل استفاده میکنیم، استدلال میکنیم برای پیدا کردن یه تصمیم، چه کار باید کرد. خب کانت گفت که خب الان عقل عملی میگوید به ما که بهتر هست که ما دنبال یه حالتی که پیدا میشه وقتی که تمام قاعده رعایت میکنیم و هم سود پیدا میشه برای هر فرد و هم برای کل جامعه، ولی همچنین نوع چیز جمع کردن این ستا اصلا محال است مگر خدا وجود داره. پس عقل عملی کانت میگوید میخواد که ما قبول بکنیم وجود خدا، به خاطر که تنها راهی که ما میتونیم این کار بکنیم که دنبال هم منافع خودمون و هم رعایت کردن قاعده های مربوط به عدالت، تنها راهی که این میتونیم جمع بکنیم این است که اگر ما قبول میکنیم که خدا وجود داره، پس باید قبول بکنیم که خدا وجود داره. این برهان کانت برای وجود خدا بود و در این حال رایشون بود برای جمع کردن سودگرایی و وظیفه گرایی. کانت میگوید که بله، ما باید کاری بکنیم یه جوری که سود به حد اکثر ببریم، منافع خودمون ارتضا کنیم، ولی ما یه راهی برای این نداریم غیر از این که عمل بکنیم اون دستورهایی که خدا به ما داد. این دستورهایی که خدا داد کدوم هستن؟ خب کانت لوتری بود که ایشون فکر کرد که همون چیزهایی که توی دین مسیحی میگوید، ولی ایشون خیلی با کلیسا خوب نبود. باز هم ایشون گفت که عقل عملی این نشون میده به ما این قاعده ها که باید رعایت بشه و ما فقط به خاطر همین برهان وجود خدا، یعنی برهانی که ما باید وجود خدا قبول بکنیم، بر اساس اون ما میگیم که کاری که ما میکنیم این است که دنبال اکثریت سود هست. اگر نه، تنها راهی که ما داریم که میتونیم تصمیم بگیریم به طور مستقیم این است که نگاه کنیم این امر مطلق چی میگوید. اصلش اینه که میگوید که شما نباید استثناء برای تنها برای خودتون درست بکنید، یعنی هر عمل که میخوام بکنم باید هم تصور بکنم که حاضر هستم که این قاعده بشه که همه اینطوری کار بکنه یا نه، یا میگم که نه برای من خوبه برای دیگران نه. اگر استثناء میکنید برای خودتون شما ظلم میکنید. کارتون فقط درست میشه وقتی که حاضر هستید که بگین که هر کسی دیگه توی این موقعیت باید همین کار بکنه. این اصل فکر کانت بود. البته خیلی بیشتر از این داره. و وقتی که کانت میخواست درباره شرافت انسان صحبت بکنه، شرافت انسان در این است که انسان میتونه رعایت بکنه اون چیزی که عقلش میگوید که باید رعایت بکنه. پس این شرافت انسان یه چیزی مثل جریحه الهی درون هر روح انسان نیست. این شرافت انسان در این است که انسان میتونه رعایت بکنه اون چیزی که عقلش میگوید که باید انجام بده. یعنی انسان ها اختیار دارند که میتونه عقل عملیش استفاده بکنه، میتونه مطیع عقل بشه. و وقتی که کسی مطیع عقل خودش هست، در این صورت کانت میگفت کسی مطیع خدا میشه، به خاطر این که دستورهای خدا همون چیزهایی که عقل عملی دستور میده. و این دستورات که عقل عملی داره به نظر کانت نه فقط برای انسانها هستند، برای هر کسی که عاقل هست، برای فرشتگان، برای ابلیس، برای جنها، هر چیزی که هست. اگر یه کسی از یه سایره دیگه آمد، اگر عاقل هست باید رعایت بکنه این اصول های که میگوید که فقط کار بکنید جوری که شما حاضر هستید که همه دیگران بر اساس این قاعده کار بکنه. پس این دلیل اصلی برای کارهای ما همین امر مطلق هست در دیدگاه کانت، و با این تعیین میشه قانونهای اخلاقی یا قانون moral law، قانونهای اخلاقی. و این deontology کانت بر اساس این هست.
آقای دکتر،
بله،
اگه مبحث به اتمام رسیده میخواید جلسه رو همینجا به اتمام برسونیم چون دادار بحث جلسه برداشت شما این دکتری دوستان دارن یا شما تکمیلی دارید در خدمتون باشیم؟
بسیار خوب. نه، اگر کسی سوال داره در خدمت هستم.
خیلی متشکرم از شما دوستان، خداحافظی میکنم. جلسه خیلی خوبی بود، متشکرم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
آنچه شنیدید فایل صوتی یکی دیگه از درس گفتارهای فلسفه اخلاق خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا به الان تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدمهای بعدی رشد و اطلاع بده. سعیمون بر این بوده که منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق و جهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، آپارات و سایر شبکه‌های اجتماعی با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساعت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنید. اگر حس می‌کنید سرفصلی در حوزه اخلاق هست که لازم به اون پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بگذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام، ایمیل ما به نشانی ethicshouse@gmail.com یا لینک‌های دیگه ارتباطی که در سایت ما هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.